بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان، لابد در درس خارج که حاضر می شوید، گاهی اساتید میگن این روایت از این صورت منصرفه، با انصراف مسئله را تمام میکنن، ولی مرحوم آقای آخوند در اینجا در انصراف یه بحث کوتاهی دارد، من اون را شرح میدهم. هر انصرافی سبب نمی شود که ما از دلیل دست برداریم، و به اصطلاح انصراف حرفت العاجز، آدمی که نتوند مسئله را تمام کند، عرض کنم حرفه او همان انصرافه. البته انصراف معنی صحیح هم دارد. بنابراین باید آقایان دقت کنید، در فقه اگر انصرافی هست از کدام یک از این چهار قسمه؟ القسم الاول اون این است که لفظ از معنای حقیقی به معنای دوم منتقل شود، که در نحو میگن علم به غلبه. مثال میزنن الکتاب سیبوی. کتاب در حقیقت هر کتابی بود، ولی اما به قدری گفته شد که هر موقع بگن الکتاب یعنی کتاب سیبوی. این یه نوع انصرافی است که انتقال لفظ از معنای حقیقی به معنای مجازی. در واقع مشترک هم نمی شود ها، معنی اول فراموش می شود، مشترک نیست. معنی اول فراموش می شود، معنی دوم همیشه در اذهانه. یک. دوم، نه، انصراف به معنای مجاز مشهور. معنی اول منسوخ نیست، اما ذهن غالبا به معنی دوم متوجه می شود. فرقش با اولین است که در اولی معنای حقیقی منسوخه، که ان لم یکن شیئا مذکوراست، اما در دومی نه، معنی اول منسوخ نیست، اما هر موقع لفظ را بگن اذهان متوجه معنی دومه. مثل کلمه دابه. دابه در لغت دو کل ما یدبه فی الارض، مورچه را هم دابه میگن. اما هر موقع در کلام بگن الدواب الدابه، همون اسب است و امثال اسب، مانند شتر و امثال اینها، مجاز مشهوره. البته معنی اول منسوخ نیست، حتی قرآن در معنی اول هم به کار برده، و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها. البته دابه در اونجا کل ما یدب فی الارض، مورچه را هم میگیرد. اما هر موقع عرض کنم بگن جئنی بدابتی، جئنی بدابه، غالبا همین چهار پا به نظر میرسد، اینا میگن مجاز مشهور. و الفرق بین الثانی و الاول، در اولی معنای حقیقی منسیه، اما در دومی معنای حقیقی منسی نیست، اما سنگینه 90% روی معنای دومی است. سه، انصراف داریم به معنای مجاز راجح، نه مجاز مشهور. عرض کردم خدمت که لفظ در معنی دوم به کار می رود، می کربد معنی دوم بر معنی اول. یک نوع رجحانی دارد. معنی اول منسی نیست، معنی اول هم مورد توجه هست، اما چربیدن و رکان این طرفه. مانند امر میگن اوامر در روایات ما، در روایات ائمه اهل بیت بیشتر در مستحبات به کار رفته. حتی مرحوم معالم میگه چون ائمه ما امر را بیشتر در مستحبات به کار برده ان، ولذا نمیتونه مجرد امر را دلیل بر وجوب بگیریم. در معالم هست یستفاد من تضاعیف اخبار الائمتنا انهم کانوا یستعملون الامر فی الندب بلا قرینه. این مجاز راجح میگن. تفاوتش با دومی نیه که در دومی راجح نیست، مشهوره در تمام ازهان دا ببگیم چهار پاس. اما سومی نه، یه رو رچانی دارد، سنگینی دارد کمی. امر در روایات ائمه ما در ندب بیشتر ظهور دارد تا وجود. چهارم نه، سر به سر معنی واجب، معنی مشهور، ببخشید معنی حقیقی با معنی مجازی در کف ترازو با هم هستند. اسد هم در حیوان مفترس و هم در رجل شجاع. اذا علمت ان الانصراف،
آجای خراسانی،
اذا علمت ان الانصراف على اقسام اربعه، اولی ویرانگره، معنی حقیقی را نابود میکند. دومی ویرانگر نیست، اما در اذهان بیشتر همان معنی دوم دابه. سوم نه، مجاز راجح، هر دو معنا در ذهن هست، وجوب و ند، اما این طرف رجحان دارد. چون ائمه ما بیشتر امر را در مستحب بدون قرینه. چهارم نه، سر به سر. سؤال میکنم جواب بدید، کدام انصراف مانع از اطلاقه؟ اولی و دومی. اولی و دومی کل قرینه المنفصله، ببو کل قرینه المنفصله مانع از آن است که اطلاق منعقد بشود. اما سومی و چهارمی نه مانع از انعقاده و نه مانع از دنبالشه بگید نه مانع از انعقاده و نه مانع از تمسک به اطلاقه. اولی و دومی مانع از انعقاده، اصلا اطلاق منعقد نمی شود. کل قرینه المنفصله یا بفرم کل قرینه المتصله، حالا هر تعبیر با شما. اما سومی و چهارمی نمانع از انعقاد هستبندی، هستبندی اطلاق هست و مانع از تمسک نیست. حقش بود آج آخان اقسام را میگفت، بعدن بگو کدام قسم مانعه، کدام قسم مانع نیست. ما کلام کفایه را شرح کردیم، اقسام را چهارگانه، دوتای اول مانع از انعقاد و تمسک، دوتای دیگر نه مانع از انعقاد و نه مانع از تمسک. بعد در کفایه یک اشکالی در باره تمسک به انصراف گفته، جوابم گفته، هر دو مال تقریرات شیخه. آقایان اگر علاقه مندن عبارات کفایه را توضیح دهن به تقریرات شیخ مراجعه کنید، هر دو از تقریرات شیخه. دیگه منم بخش را واگذار به خود شما کردم، چون مؤثر در مطلب ما نیست. تم الکلام فی المقدمتین او المقدمات الثلاثه، یک، کون المتکلم فی مقام البیان، دو، عدم القرین علی القید. سه عدم الانصراف، عرض کردیم انصراف برمیگردد به همین دومی، اما انصراف قسم اول و دوم، نه سوم و چهارم. تم الکلام فی المقدمات الثلاث، بقی الکلام فی المقدمت الرابعه. میگن شرط انعقاد اطلاق این است که هنگام تکلم در ذهن مخاطب قدر متیقن نباشد. اگر در ذهن مخاطب قدر متیقن هست، اطلاق منعقد نمی شود. تکرار میکنم عبارت را، میگن اطلاق در صورتی منعقد می شود که به هنگام خطاب در ذهن مخاطب قدر متیقنی در کار نباشد. اگر بگن لا تأکل ذبیحة الکافر، بگم قدر متیقن مشرکه. از کلم دیگه کتابی و مسیحی را، کتابی یهودی و نصرانی را نمیگیره. اگر در ذهن مخاطب موقع این القاء کلام قدر متیقن باشد، این مانده از انعقاد اطلاق و قهرن مانده از تبسکه. آیا آخوند طرفدار اینه؟ آیا آخوند در اینجا طرفدار این است که وجود قدر متیقن در ذهن مخاطب هنگام القاء خطاب مانع از انعقاد اطلاق؟ چرا؟ میگد متکلم حکیم باید اخلال به غرض نکند. روی اخلال تکیه میکنه. متکلم حکیم نباید بر عرض کنم اخلال غرض کند. اخلال غرض شأن حکیم، شأن متکلم حکیم نیست. آیا ببینیم در اینجا متکلم اگر تکیه کند بر همان قدر متیقن، این اخلال به غرض کرده یا نه؟ میگد نه، اخلال به غرض نکرده. چرا؟ چون متکلم باید تمام مراد را به اینکه وامیستم تا اهمیت کلمه بعدی روشن بشه، متکلم باید تمام مراد را به مخاطب بگوید و فرض این است که تمام مراد را گفته. چرا؟ قدر متیقن در ذهن مخاطب هست. دو مرتبه تکرار کنم. چه متکلم باید اخلال به غرض نکند، غرض خود را آشکارا بگد. غرض متکلم چیه؟ بیان و تمام المراد. فرض این است که متکلم تمام مراد را گفته. چرا؟ چون در ذهن مخاطب قدر مسلم هست. لا تأکل ذبیحة الکافر، قدر متیقن مشرک بت پرست هاست. پس اخلال به غرض نکرده. غرض کدومه؟ بیان تمام المراد. تمام مراد را بیان کرده. چرا؟ قدر متیقن در ذهن مخاطب هست. پله به پله میریم بالا. آقای قزوینی، پله اول کدوم؟ متکلم باید اخلال به غرض نکند، این یه پله. پله دوم، غرض کدومه؟ بیان تمام المراد، این دو. سه، تمام مراد را بیان کرده. چه رقم؟ به وجود القدر المتیقن فی ذهن المخاطب. هر سر نوشتیم ها. یک، دو، سه. متکلم نباید اخلال به غرض کند. چشم. غرض چیه؟ بیان و تمام المراد. فرض این است که تمام مراد را بیان کرده. چرا؟ در ذهن متکلم، در ذهن مخاطب قدر متیقن هست که همان ذبیحه بت‌پر است. با این مسئله تمام کرده و این شئت قلت. اگر نظر متکلم اعم از متیقن و غیر متیقن بود اخلال به غرض کرده. اگر نظر متکلم اعم از متیقن و غیر متیقن بود اخلال به غرض کرده، بیان نکرده. و چون حکیم است معلوم میشود اخلال به غرض نکرده، اون این است که تمام مراد را بیان کرده است. اگر تمام مراد اعم از متیقن و غیر متیقن بود اخلاله، ولی چون حکیم است اخلال نمی کند، ناچار تمام مراد همان قدر متیقن در ذهن مخاطبه. اگر کلام آیه آخوند را روشن گرفتید، من اشکالش را عرض کنم. آخرین کلمه را تکرار میکنم. اگر نظر متکلم اعم بود، اعم از مشرک و کتابی، اخلال به غرض کرده. و چون حکیم از اخلال به غرض نمی کند، معلوم میشود تمام المراد همان قدر متیقن است و گفته و اخلالم به غرض نکرده. تا اینجا کفایه را روشن کردیم. من قبل از آنی که اشکال را بگم یک کلمه کوچکی میگم. یه آقای بود میگفت فلانی را مباحثه کردم، اون چنان محکوم کردم که خودش هم نفهمید. گفتم بابا این که چه شد؟ محکوم کردم اما خودش هم نفهمید. محکومیت این است که خودش بفهمد. اون چنان محکومش کردم خودش هم نفهمید. معلوم می شود محکوم نکردی. این قصه را دارید ها، اگر داشتید اشکال من حل میشه. بگیم ویلاح از علیه، بر کلام آخون متکلم باید تمام مراد را بیان کند. تنها همینه یا چیزی دیگرم هست؟ متکلم باید تمام مراد را بیان کند، درسته. چیزی دیگرم هست؟ مخاطبم ملتفت شود که این تمام مراده. این دومی که نیست. متکلم تمام مراد را میگید بیان کرده، اهلا و سهلا. اما آیا مخاطبم فهمیده است که این قدر متیقن تمام مراده؟ احتمال میداد این بعض المراد باشد، هم مشرک و هم کتابی. جناب آیه آخوند فقط اولی را گرفته، میگه متکلم تمام مراد را باید بیان کند، بیان کرده است، اخلال به غرض نکرده. میگم نه، اخلال به غرض نکردن دو پایه دارد. یک، تمام مراد را بیان کند، ضمناً متکلم هم ملتفت بشود که قدر متیقن تمام مراده، و حال که مخاطب مردده. بگیم ممکنه مشرک تمام مراد باشد، ممکنه بعض المراد باشد. این اشکالی که من کردم از من نیست، این اشکال مال مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه قم در کتاب خودش فوائد الاصول. در اونجا نسبت به آیه آخوند که استادش بوده این تذکر را می دهد. می فرماید بله، تمام مراد را بیان کرده، اما گوش مخاطب هنوز کره، نمی داند که آیا این تمام مراده یا بعض المراد. و چون مخاطب مردده، بنابراین این نوع قدر متیقن نه مانع از انعقاد اطلاق و نه مانع از تمسک. مگر اینکه قدر متیقن به جایی برسد اینن مثل مجاز مشهور باشد، به جایی برسد که ذهن اصلا دیگه متوجه کتابی نباشد، که اگر پیغمبر بفرمگد لا تأکل ذبیحت الکافر، اصلا ذهن برود به بت پرست، اصلا متوجه مشعر کنم کتابی نباشد. اگر این باشد بله، اما هر قدر متیقن چنین نیست. خیلی قدر متیقنهایی هستند که در کنارش هم شک هست که آیا این تمام المراده یا بعض المراد. بنابراین اونی که در اوساط ما معروف است که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاقه و مانع از تمسکه، باید شما قائل به تفصیل باشید. چه تفصیل آقای عراقی؟ چه تفصیل؟ اگر قدر متیقن سنبش پرزور باشد به گونه ای که ذهن دیگه به مشکوک توجه نکنه، بله. اما همه قدر متیقن ها چنین نیست. 90% قدر متیقن ها در کنارش شکم هست که آیا همین است یا غیر این. چون شک هست متکلم مطلق گفته است، ما به مطلق عمل میکنیم. بنابراین قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست. در فقه مراقب باشید، استادن تلمیزن مراقب باشید، به مجرد قدر متیقن اطلاقات را از کار نیندازید، مگر قدر متیقن اونچنان قوی باشد کل قرینت المتصله، ذهن را اصلا متوجه مشکوک نکنه. کمر کلاما فی مقدمات الحکمه، معلوم شد دوتا بیشتر نید. کون المتکلم فی مقام البیان یک، عدم القرینة المتصلة والمنفصلة دو، انصرافم برگشت به عدم القرینة، چهارمم که عرض کردیم که قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق نیست. تو تمام مراد را گفتی اما متکلم ملتفت نیست. یه سؤال امتحانی کنم، آیا آخون که بفرمید متکلم تمام مراد را گفته، بفرمید بالحمل الشایع گفته یا بالحمل الاولی؟ بالحمل الشایع. بالحمل الاولی بگد هازا تمام المراد، بالحمل الشایع گفته اما بالحمل الاولی نگفته. حمل اولی کدوم؟ کلمه بگد هازا تمام المراد. و آنه که جلو اطلاق را میگیرد دومه که متکلم مخاطب را حالی کند انهو تمام المراد، و الا حمل شایع کافی نیست. الفصل الثالث، فصل سوم، الفصل الرابع فی حمل المطلق علی المقید، حمل مطلق بر مقید. الاول، اولش کدومه؟ الاول فیه مطالب. الاول لطف کنید فی حمل المطلق علی المقید، این الاول دیگه ار کرم خدمتون که بفرد الامر فیه امورون. الاول این که میگن مطلق را بر مقید باید حمل کنیم، در کجاست؟ در جایی که قید منفصل باشه، و الا اگر قید چسبیده باشد مطلق اینست که تا حمل بر مقید کنیم. بنابراین حمل المطلق علی المقید در جاییست که قید چسبیده نباشد، و الا اگر چسبیده باشد که دیگه مطلقی نیست. اگر گفت اعتق رقبتا مؤمنه، مطلقی نیست که تا شما مقید کنی. بنابراین حمل المطلق علی المقید در جایست که مقید منفصل باشد. این یه امر. الثانی ان حمل المطلق على المقید من باب الورود، ان حمل المقید على المطلق، حمل المطلق على المقید من باب الورود. ناچار ما در اینجا چهار تا اصطلاح را بیان کنیم، لااقل دوتا. گاهی تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر اسباب خروج موضوعی است. خروج موضوعی، آقایان میگن تخصص. مثال: اکرم العالم لا تکرم الجاهل. دومی نسبت به اولی جنبه تخصص دارد، خروج موضوعی دارد، اصلا داخل نبود که تا خارج بشود. تقدم احد دلیلین علی الاخر من باب تخصص و خروج الموضوعی که بهش میگن جنبه تکوینی دارد. یعنی عرض کنم مولا هم نگفته بود جاهل را اکرام نمی کردیم. اکرم العالم گفت، عرض کنم خدکن جاهل نسبت به آن خروج موضوعی دارد. خروج اونجوری که در تعادل ترجیح خواهیم گفت اینه: خروج موضوع احد دلیلین عن الاخر تکوینن. خروج موضوع احد دلیلین عن الاخر تکوینن. احتیاج به تشریح هم در کار نیست. اینه میگن خروج موضوعی و تخصصی. دو، الورود. ورود کدومه؟ یادداشت کنید. خروج موضوع احد دلیلین عن الاخر حقیقتا به عنایت تشریح. فرقش با اولی چه شد؟ اون به عنایت تکوین بود، این به عنایت تشریح. هر دو عبارت را یه جا جمع میکنیم. خروج موضوع احد دلیلین عن موضوع دلیل الاخر حقیقتا به عنایت تکوین، اولیه. دومی، حقیقتا به عنایت تشریع، دومیه. هر دو حقیقته، اما در اولی پشتوانه اش تکوینه، در دومی پشتوانه اش تشریعه. مثال شما بگید که براءت موضوعش چیه؟ براءت عدم البیان. عدم البیان، عقاب بلا بیان قبیحه. بعدن زراره از امام صادق روایتی را نقل کرد، قول زراره مقدم بر عدم البیانه. این خروج هست حقیقتا، عدم البیان منقلب به بیان شد. بگو. عدم البیان منقلب به بیان شد حقیقتا، اما نه به عنایت تکوین، به عنایت تشریع. چون آیه نبع آمد خبر واحد را حجت کرد، عدم البیان شد بیان. و الا اگر آیه نبع نبود، خبر واحد که علم آور نیست، که خبر واحد ممکنه دروغ باشه. این که میگیم عدم البیان منقلب به بیان شد، این حقیقتا، اما به عنایت تشریع. لولا آیه نبع، قول زراره ورود بر براءت نداشت. براءت میگد عدم البیان الواقعی، خبر واحد که بیان واقعی نیست، که بیان ظاهریه. ولی چون با عبدیا انی فانی و عبدیان پشتوانه اش تشریعه، میگیم عدم البیان یعنی عدم الحجه. عدم البیان عدم الحجه. زراره میگد ها انا الحجه ها انا الحجه. قول زراره مقدم بر اصالت البراءه هست من باب الورود. ورود را بگو خروج موضوع احد الدلیلین عن الاخر یا تقدم موضوع احد الدلیلین عن الاخر حقیقتا، اما به عنایت تشریع اونجا به عنایت تکوین بود، احتیاج به پیغمبر و امام نبود، اما در اینجا محتاج به پیغمبر و امامی. ازا علم که ها ظهارین دوتا را گفتم، حکومت باشد برای فردا. ازا علم که هازا ما میگیم تقدم دلیل مقید بر مطلق از باب وروده. چطور از باب ورود؟ نه که عرض کنم قاعده داریم اصالت و تطابق الارادت الاستعماریه مع الارادت الجدیه. مخاطب گفته اعتق رقب.